بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بحية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در ادله قائلین به تحریف بود و مهمترین دلیل اونها همون اخباری است که ادعای تواترش هم کردن. بعدی گفتیم این اخبار طوائف مختلفی است و درباره اینها نمی شود یه جا قضاوت کنیم. بهتر این است که این اخبار از هم تجزیه کنیم و هر طایفه ای از این اخبار رو جواب مناسب عرض کنیم. طایفه اولا اخباری بودند که قطعا مجعول بودند و قرائن جعل در اونها نمایان بود، با هیچ عقلی نمی ساخت. اینها رو گفتیم، طایفه اولا نمونه هاشو ذکر. یه نمونه دیگر از طایفه اولا رو عرض کنم، برم سراغ طایفه ثانیه و ثالثه. نمونه دیگر یه سوره هست به نام سوره ولایت که این سوره را در کتابی به نام دبستان المذاهب در اونجا مرحوم حاجی نوری پیدا کرده. مرحوم محقق آشتیانی هم در حاشیه رسائل از شاگردان بزرگ شیخ هست، مرحوم آشتیانی، ایشون هم نقل میکنه همین سوره رو از کتاب دبستان المذاهب نقل میکنه. سوره اسم نام سوره ولایت. بله بله، اون عاشق قطور بزرگ مرحوم آشتیانی در اونجا در بحث تعریف قرآن نقل کرده. من از مرحوم حاجی نوری حالا میخوانم یه مقدارشو. سوره اسم نام سوره ولایت، میگن درباره ولایت علی علیه السلام بوده و عرض کرد. صاحب کتاب دبستان المذاهب طبق نقل حاجی نوری می نویسد در این کتاب عقاید شیعه ذکر شده، بعد نقل میکنه که عثمان احراق مصاحف کرد و سوره‌ای که در فضل علی و اهل بیتش بود اون سوره رو جزء سوخته ها بود قرار سوزان، یعنی این هم جزء اون مقدار از قرآنی بود که عثمان سوزنده. و من عقیدم این است اگر کسی آشنا به لحن قرآن باشه اینو بخونه، اینم جزء چیزهایی است که آدم مطمئن نیست این مجعوله ساخته. و جالب این است یه تکه های از قرآن رو برداشته، درست کننده این سوره ولایت یه دو تا جمله جلو عقبش آورده، قرآن و غیر قرآن رو قاطی کرده، یه سوره به نام سوره ولایت درسته. ولی قبل از آنی که سوره ولایت نمونه شو بخوانیم که انسان میفهمه این مجعول است و مزیکت، خود این دبستان المذاهب این چه فیقهیه؟ این چه کتابیه؟ چون این سوره ولایت به اعتراف حاجی نوری در غیر کتاب دبستان المذاهب دیده نشد، یه همچین سورهی به این اهمیت در هیچ یک از کتب شیعه نباشه، هیچ کس از ائمه علیهم السلام نگفته باشن، با اینکه خب جمله های دیگری درباره تحریف قرآن هست، اما این وقت در کتاب، با اینکه این درباره ولایت خیلی مفصله. درباره اینکه اصلا خود نویسنده کتاب دبستان المذاهب کی هست، شخصی است ناشناس غیر معروف. بعضی احتمال میدن جز زردشتی ها باشه اصلا، چون دو سلسه کتابش تقریبا درباره عقاید زردشتی هست. حالا اسمش گذاشته دبستان مذاهب، چون عقاید زردشتی هم گفته یحتمل که ایرانی بوده، زردشتی بوده و این کتاب نوشته. در حدود دو سلسه کتاب دبستان المذاهب میگن درباره زردشتی هست. یه مقدارم عقاید یهود و نصارا هست، یه مقدارم عقاید شیعه و سنی. در ضمن عقاید شیعه این سوره ولایت رو نقل میکنه، نه نقل میکنه، نقل میکنه مفصل. کتابی به نام برهان روشن در فارسی نوشته شده، برهان روشن درباره عدم تحریف قرآنه. نویسنده اون کتاب اون مردی بود که افتاد دنبال همین مسئله تحریف و عدم تحریف و اینها، یه تحقیقاتی بکنه برای عدم تحریف. او ادعا میکنه، من اون حاجی مهدی بروجردی بود، من نمیگم از علمای کبار بود، ولی روی این مسئله فعالیت زیادی داشت، به نام مرحوم بروجردی، حاجی مهدی بروجردی. ما در همسایگی بودیم و من اطلاع از فعالیت ایشون در باره این مسئله داشتم. کتابش هم به صورت برهان روشن منتشر شده، کتاب بدی هم نیست در باره عدم تحریف قرآن. او مدعی بود و شاید تو همین کتاب برهان روشنش هم نوشته باشه که من با بعضی از علمای بزرگ که تماس گرفتم و از صاحب کتاب دبستان المذاهب تحقیق کردم، گفتن یکی از ملاحده بوده صاحب کتاب دبستان المذاهب، و شاید میخواسته به این مسلمین مثلا اختلاف بیندازه که تصریح کرده به این که این غیر مسلمان بوده، مثلا اندازه ملاحده بوده، ملحد بوده، کافر بوده. به هر صورت کتاب ناشناخته از مؤلف ناشناخته، مطلبی که در غیر اون کتاب نیست، حالا این آمدن دلیل قرار دادن و این از نمونه اون احادیثی است که بقیده ما قرائن جل در اون واضحه. حالا اون سوره رو میخونیم در کتاب چیز که چاپ شده فصل کتاب، اعراب هم قشنگ مثل قرآن بهش گذاشتند و همچه حسابی شده قرآنی. بسم الله الرحمن الرحیم، این سوره ولایت. بله، یا ایها الذین آمنو، آمنو به نور، صفحه نداره مال ما، این دلیل هشتم، جزء دلیل هشتمه. این بحثایی که ما امروز میخونیم سنده برای عرایزمون در طایفه اول و دوم و سوم، اینا رو من فکر کردم از همین فصل کتاب نقل کنم، در کتابای دیگه هم هست. فصل کتاب هم سنداش رو نقل کرده، از کجا نقل میکنه؟ همش از دلیل سامن فصل کتاب. نداره رقم صفحه، نداره، هیچ کدام نداره، هیچی نداره. دلیل هشتم دلیل سامین خیلی راحت پیدا کردن تو دلیل سامین. دلیل سامین دوازده دلیلشون داره، دلیل سامین مفصل خوب پیداست. بسم الله الرحمن الرحیم، این سوره ولایت مال دست پخت دبستان المذاهب. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالنورین انزلناهما یتلوان علیکم آیاتی و یحذرانکم عذاب یوم عظیم، نوران بعضهما من بعض و انا السمیع العلیم. ان الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آیات لهم، تکاش من قرآنه اما خالص که میشه دست انداز پیدا میکنه. ان الذين يوفون بعهد الله ورسوله في آیات، في آیات لهم جنات نعیم، والذين كفروا من بعد ما آمنوا بنقضهم ميثاقهم و ما آهدهم الرسول علیه یقذفون فی الجحیم. تا میرسد به اینجا که جالب است، بله میگوید که ان علیان قانتن باللیل ساجدن یحذر الاخره و یرجو ثواب رب. این تکیهاش قرآنه. قل هل یستوی الذین ظلموا و هم بعذابی یعلمون سیجعل الاغلال فی اعناقهم و هم علی اعمالهم یندمون. انا بشرناک به ذریت صالحین و انهم لامرنا لا یخلفون فعلیهم منی صلوات و رحمت احیاءن و انباتن یوم یبعثون و علی الذین یبغون علیهم من بعد که غضبی انهم قوم سوء خاسرین و علی الذین سلکوا مسلکهم منی رحمتن و هم فی الغرفات آمنون و الحمد لله رب العالمین. یه تکه های از قرآن مخلوط شده با یه تکه های کاملا نامتجانس، ناموزون و ناشیانه، اینها مخلوط کرده و این رو به این صورت در آورده. البته من یه مقدار از اولش خوندم، یه مقدار از آخرش خوندم، بقیهش هم بخواد بخونی یه چیزه مفصلی هست. و اینا همینه، شاید در لابلای این سوره 20 تا از آیات قرآن تکه پاره آمده، از همین آیاتی که در قرآنه، و یک تعداد زیادی جمله هایی هم هست که اینها بله ناموزون و پیداست. کسی که به نمونه آیات قرآن آشنا باشد میداند که این وضعش چطور. به هر صورت این طایفه اولا بود. عرض کردم دیگه، حالا اون الان گاهی یک آیاتی از قرآن دست انسان میدن، انسان جاش نمیدونی، اما از لحنش میفهمی که آیه قرآنه. اما این از لحنش و عدم خلاصه انسجامش کاملا روشن است، به خصوص از اون کتاب، به خصوص از اون مؤلف، به خصوص که هیچ کجا نیست. آخه اینها رو هم ببینید، اگه همچین سوره وافی هدایه بود لابن باید در یکی از کلمات معصومین سوره ولایت نقل میشد، اون همه آیات و روایات، اون همه روایات در باره فضل ائمه علیهم السلام داریم. کتاب دبستان المذاهب به شخص زردشتی یا ملحد اون وقت این رو نقل کرده منحصر به فردن. و اما طایفه ثانیه از روایات، روایاتیست که به عقیده ما ممکن است مجعول نباشه، اما اشتباه شده است قرآن با حدیث قدسی یا قرآن با دعا، اشتباه شده. یه چیزی به عنوان حدیث قدسی بوده، این آخر کنن قرآنه و این جزء تعریف قرآن خیال کردن هست، چون در قرآن فعلی نیست. یا جزء دعاها و ادعیه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا بعضی ائمه معصومین بوده، ادعیه رو با سوره و قرآن اشتباه کردن. محتوی است قابل قبول، ولی در این حال مطلبی است که اشتباه شده است و حدیث قدسی. و اما ما الفرق بین حدیث قدسی و القرآن؟ حدیث قدسی چی اصلا؟ مرحوم میرزای قمی در قوانین یه جمله خوبی میگه، میگه المنزل من الله علی قسمین، میگه اونی که منزل من الله هست علی قسمین، قسم انزل على سبيل الاعجاز وهو القرآن، و قسم انزل لا على سبيل الاعجاز وهو الحديث القدسي. قسمی نازل شده است على سبيل الاعجاز و قسمی نازل شده است لا على سبيل الاعجاز. اولی قرآن، دومی حدیث قدسی. حالا حدیث قدسی انواعی داره، یه مقدارش نزل علی موسی بن عمران داریم از جمله چیزهایی که بر موسی نازل شد در روایات ما هست، کنی حدیث قدسی هست، یا نزل علی عیسی بن مریم، یا نزل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیلة المعراج. بله، اون بلاغت و اون فصاحت و اون نداره، الفاظ معمولیه عادی هست و تعدی هم بهش نیست، و اونها هرگز تعدی نشده، ممکنه مثل این الفاظ بسی بیاورد. بنابراین بعضیش بر موسی نازل شد و بعضی بر عیسی داریم و بعضی هم داریم که در روایات داریم که ان الله تبارک تعالی قال یا موسی تعال، یه حدیث قدسیه چون از خدا نقل شد. ان الله قال یا موسی الهه، یا قال یا عیسی. و یه مقدارش هم در شب معراج نازل شده، یه مقدارش هم در غیر شب معراجه. در شب معراج هم پیغمبر میگه خداوند من اینطور گفت اینطور گفت اینطور گفت، این حدیث قدسیه دیگه، ان الله تبارک و تعالی است، حدیث قدسیه. نه نه اون درست نیست، ممکن است قرآن بدون جبرئیل هم ممکن باشه نزل علی قلبه، اون درست نیست. تفاوت همین است که مرحوم میرزا قمی گفته است اون نزل علی سبیل الاعجاز، این لا علی سبیل الاعجازه. اینا اشتباه هم شده، گاهی خیال کرده این جزء قرآن بوده حذف شده. حالا من یه نمونه از اینو میخوانم باز از دلیل سامر، اینا مخلوط البته تو این کتاب، حالا من نمونه جدا کردم. و یا این است که دعاست، دعا رو اشتباه کردن با قرآن. یک نمونه این است، و این جالب این است که اینها رو هم مرحوم حاجی نوری از طرق مخالفین معمولا نقل میکنه، میگه گرچه از طرق مخالفینه اما به قدری زیاده که قریب به تواتره. تنها همین روایاتی که در دلیل سامن ایشون نقل میکنه، این جزء روایات دلیل سامنه، جزء روایت از حاکم در مستدرک حاکم نیشابوری، همون عالم معروف اهل سنت در کتاب معروف اهل سنت المستدرک، المستدرک علی الصحیحین، میگه قال ابو موسی الاشعری، قال بعث ابو موسی الاشعری، چون میخونم الى قراء البصره، ابو موسی اشعری هم حالا قائلم ابو موسی اشعری با اون مفاخر و سوابق و کمینا میدونید، الى قراء البصره فدخل علیه خلاص مع الرجل قد قرأ القرآن، 300 نفر از قاریان قرآن پیش ابو موسی. فقال انتم خيار اهل البصره قراءهم فاتلوه ولا يطولن عليكم الامان، مبادا زمان طولانی بشه، فتقسو قلوبكم كما قصد قلوب من كان قبلكم. بعد این جمله رو گفت ابو موسی اشعری به اون 300 نفر از قراء البصره، گفت گو انا کننا نقل اصولتن نشبه و حافظ طول و شده به براعه، یه سوره بوده است که این از نظر طول و شدت و اون به اصطلاح تهدیده هایی که درش هست مثل سوره براعه. فانسای توها، این سوره طولانه رو من یادم رفت، اما نصف جملهش یادم موند، غیر اینی حفظت منها، اونی که حفظ کردم اینه، لوکان ابن آدم وادیان من الوا ما لبتقا وادیان سالسا ولا یمل اجوف ابن آدم الا ترا، اگر برای ابن آدم دو تا صحرای مال باشه صحرای سومی میخواد، دو تا دره پر از مال باشه وادی دره است دره سومی میخواد، ولا یمل اجوف ابن آدم الا ترا. خب این مضمون مضمون صحیحیست و مضمون درستیست و شبیه احادیث قدسیست که نصائحی درش هست، ولیکن لحن لحن فصاحت بلاغت قرآن نیست، اینم کاملا واضح نیست و هیچ شباهتی به آیات قرآن ندارد، ولی یحتمل این حدیث قدسی میده. حالا اگر نگیم ابو موسی جعل کرده این حرف و سلم نو، اگر نباشه جعلی حداقل یشبه الاحادیث القدسیه، توجه دارید؟ نه، سوره ولایت باز یک بله، ولی اون به عنوان سوره قرآن ارائه شده بود، لحنش هم کوشش شده بود تقلید از وزن و آهنگ و لحن قرآن باشه. اون یه همچین تقلیدی درش بود، این تقلیدی درش نیم. چه مثل حدیث معمولی صاف و ساده است، لوکان ابن آدم وادیان من المال لفتقا وادیان سالسن ولایم لوجوف ابن آدم ابن تراب. میگه اینی که ازش برای من محفوظ مونده است. و اما نمونه دیگر که اشتباه دعا هست به سوره سیوتی در کتاب اتقان نقل میکنه، باز از منابع اهل سنت مرحوم حاجی نوری نقل میکنه که در اتقان نقل شده میگه قال، میرسه به عبدالله ابن رزین رافقی، قال قال لی عبدالملک ابن مروان. حالا این کدوم عبدالملک ابن مروان است؟ حتما اون عبدالملک ابن مروان معروف نمیدونیم باشه، خون خیلی به اون نمیخوره. لقد علمت ما حملک علی حب ابی تراب، من میدانم چی سبب شده است که تو محبت علی را داشته باشی. عبدالملک به اون عبدالله ابن رحیم بعد میگه الا انک عربی اونجا، یه آدم بی سواد عرب بیابانی جا هستی، توهیمت هستی. فقلتو، عبدالله ابن رحیم میگه من جوابش دادم، فقلتو والله لقد جمعت القرآن، من بی سوادم، من عربی جاف هستم، من قرآن رو جمع کردم من قبل انگشتم عبابات، پیش از که تو متولد بشی و نطفه تو منعقد بشود. و لقد علمنی منه علی ابن ابی طالب سورتین، دو سوره را علی به من یاد داد، علمهما ایاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما علمتا انت ولا ابوك، دو سوره پیغمبر به خصوص من به علی علیه السلام یاد داد، تعالی اون دو سوره رو به من یاد داده، و نه تو و نه پدرت مروان هیچ کدام از این سوره دو سوره با خبر نیستی. حالا این دو سوره رو دقت کنید. اللهم انا نستعینک و نستغفرک و نصلی علیک ولا نکفرک و نخلع و نترک من یهجرک، یعنی یه دعای است دومیشم. اللهم ایاک نعبد و لک نصلی و نسجد و الیک نسعى و نحفد نرجو رحمتک و نخشى عذابک، بله عذابک الجد ان عذابک بالکفار ملحق. این دو تا دعا است این آقا از علی علیه السلام شنیده، و به احتمال قوی این دو دعا رو خیال کرده است دو سوره. حالا چرا اشتباه به سوره کرده؟ در بعضی دیگه از احادیث آمده که اول این دو دعا بسم الله بوده، و چون بسم الله بوده معلوم میشه سوره است. ببینید سیوتی این چند تا روایته که این دو دعا رو در بر داره. اون یه روایتش خوندم از سیوتی در اتقان، سیوتی در دارالمنصور نقل کرده علی ما نقل عنه، تا اونجا که میگوید قال صلیت خلف عمر ابن الخطاب فلما من فرق من سوره ثانیه، وقتی که از سوره دوم فراغت بهم بعد فراغت یافت، قال اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونصلي عليك نصلي عليك الخير ولا نكفرك ونخلع ونترك من يهجرك اللهم اياك نعبد، تا آخرش که خوندم و فی مصحف ابن عباس قرائت عبی و ابی موسا بسم الله الرحمن الرحیم انا نستعینک و نستغفرک، و چون یه بسم الله الرحمن الرحیم داره انا نستعینک و نستغفرک، لابد این سوره از قرآن لحن این پیداست دعایه هست، و احتمالا این دعا رو میخوندن در نماز و بعدن خیال کردن، چون بسم الله هم اولش شاید بوده است در بعضی از نقل ها. خیلی از دعاها است اولش بسم الله الرحمن الرحیم، مجرد وجود بسم الله دلیل بر سوره بودن نمیشه و مجرد خوندن در نماز هم دلیل بر قرآن بودن نمیشه. و این آقای عبدالله ابن رزین اشتباه کرده است. حالا بیا تماشا کن چندین روایت، این روایت که میگن هزار روایت، چند تاش همینه، اسناد مختلفی هست از همین دو تا دعا که اشتباه شده است به چی؟ به قرآن. بله؟ قائلش هم که ما در قرآن هم فقط یک سوره هم داریم که میگن خود این سوره حمد هم مسلم است که این لحنش با سایر سوره ها در چیز هم داریم که قرآن سوره حمدش بین من و بین بنده هم تقسیم کردم، نیمیشو من میگم نیمیش من نازل کردم نیمیشم از سوی بنده هم و قرآن اینا. بقیه هم که لحن دعا در قرآن نداریم مگر یه قاله باشه، قال ربنا این نازلمنا، قال سبحانه که اینی کنتو من الظالمین، قال قاله داره جلواش. و اما این به این صورت بدون قاله بدون هیچی قبلش قال قبلش از قول کسی نقل میکنه، تمامش نقل، تمام این ربناها نقله. به هر صورت بنابراین یه مشتی پس طایفه ثانیه اون طایفه این شد که به احتمال قوی حدیث قدسی اشتباه شده است با قرآن یا دعاها با قرآن اشتباه شده. نه احتمال، اگر اینا من همه اینا علا فرض صحت صدور، علا فرض ما همه اینا رو علا فرض میدیم و الا اینها که اسنادش اسناد معتبره این نیست که ما میخواییمش. و اما طایفه ثالثه وحیه کثیره، این طایفه سوم خیلی، من ده نمونش رو تند برای شما نقل میکنم از جاهای مختلف که باز در همین فصل الکتاب هست و پخش در الدلیل الثامن مدرکش اونجاست، ولی تو کتب دیگر هم هست، در کافی غیر کافی فلان، در کتاب های مختلف شیعه سنی هست. و اون روایاتیست که در آن تفسیر با قرآن اشتباه شده، تفسیر قرآن با خود قرآن اشتباه شده. پیغمبر یه چیزی در تفسیر فرموده، علی علیه السلام یه چیزی در تفسیر فرموده، شخص شنونده این تفسیر رو در کنار آیه نوشته و آن را جزء آیه تصور کرده. قرائن شهادت میدن این اشتباه تفسیره و مک میتون. اگرم قطعا نگیم احتمالا اینطوریه، یعنی احتمال اشتباه تفسیر با متن قرآن در این حاصله، یا قطعا اینا از قبیل تفسیره یا احتمالا شبیه تفسیره. که حالا من ده نمونه از اینها رو در اینجا زودتر میدم که این طایفه رو امروز تمام کنیم. و زیاده من عرض کردم شاید این 200 مورد این رقم بشه پیدا کرد، شاید 200 مورد که این روایات که زیاد شده و زیاد شده از اینجا آدم. مورد اول چیزیست که درباره صلات و وسطاست، چندین روایت مرحوم حاجی نوری نقل کرده است که وقتی آیه صلات و وسطا رو میخوندن اینطوری میخوندن، بله حافظ و عدد صلوات و صلات الوسطا صلات العصر و صلات الوسطا و صلات العصر، که این و صلات العصر تفسیر صلات وسطا بوده باشه. یه دونه روایت چی بخونم، چندین روایت هست. مسلم در صحیحش نقل میکنید از کتب معروف اهل سنت از ابی یونس مولای عایشه، انه قال امرتنی عایشه ان اكتب لها مصحفا، عایشه من گفت مصحف بنویس. و قالت اذا بلغت هذه الايه فاذنني، به این آیه رسیدی منو باخبر کن بگم چه رقم بنویس. و قالت اذا بلغتها به الآیه فآذنی. من و خبر کدام آیه حافظ و علی الصلات و الصلات الوسطا. آقای ابی یونس هم که مولای عایشه بود و معلومش با سواد بوده، میگه من رفتم شروع کردم و مشغول شدم، فلم ما بلغتها آذنتها، رسیدم به این آیه، عایشه رو خبر کردم، گفتم برماش نوشی فعملت علیه. اینطور املاء بر من کرد، عملت یعنی عایشه املا کرد، گفت بنویس. این چه بنویس؟ املا این است که بگویم دیگری بنویسه. فعملت علیه، من گفت اینطور بنویس حافظو علی الصلوات و الصلات الوسطا و الصلات العصر قومو لله قانتی. قالت عایشه سمعت من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من از پیغمبر اینو شنیدم. پیغمبر اینو ممکنه گفته باشه، ما نفی نمی کنیم، نمیگیم نگفته، یعنی گفته باشه، ولی در مقام تفسیر، چون صلات الوسطا از الفاظی است که الان بین مفسرین محل دعواست که صلات الوسطا چیه؟ صلات ظهر؟ صلات عصر؟ چه صلاتی؟ این از روایاتی است که دلالت میکنه خود پیغمبر صلات الوسطا را تفسیرش کرد به صلات عصر. چندین روایت اینه، یکیش از عایشه است، بعضیش از حفصه است. حفصه گفتین برای من یک مصحفی بنویسید و بعد وقتی رسید به این آیه منو خبر کن، چون روایت هم عیناً حفصه داره، حفصه عایشه، اینا با هم خب رقابتی داشتن، اون یه قرآن می نوشتیدم، قرآن وقتی به آیه رسیدی، تا وقتی به آیه رسیدی منو با خبر کن، اونم آمد همینطور املا کرد، اونم همینطور. و صلات العصر بعد واو هم هست، نه دیگه این عرض کردم، این تفسیری بوده است که در اینجا نقل شده، منتها با وسط وسط ببینید اینطوریه، وصلات الوسطا یعنی وصلات الوسط، بخواید تفسیر کنین باید باهم تکرار بکنین. بله میگم پیغمبر اینو فرموده است در مقام تفسیر، الان هم محل بحث تو فقه، عده میگن صلات وسطا صلات عصره، عده میگن صلات ظهره، قائلینی به صلات عصر هم خیلی هم. این یه چیز تفسیری بوده، و صلات وسطا پیغمبر فرموده یعنی و صلات الوسطا. بله به هر صورت ما عطف تفسیر نداریم، عطف تفسیری خب نداریم که هیچ، محل مسلم که نیست. خب این جزء روایاتی هست که میگه صلات وسطا صلات عصر، وابش هم عطف تفسیریه، چه میشه؟ و چندین روایته، یکی نیست دوتا نیست، چندین روایت هست، همه همین. یه نمونه، نمونه دوم تفسیریست که درباره مواسم حج. ببینید لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، این اضافه شده، این روایت هم بخاری نقل میکنه، حدیث باز از بخاری هست، نقل میکنه که کانت اوکاز و مخبه و ذوالمجاز سه جا بوده اسواق الجاهلیه، فتعصموا ان یتجروا فی المواسم، بهشون گفتن که در موسم حج شما دیگه چیز نکنید. فنظر آیه نازل شد لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم فی مواسم الحج، مردم شک داشتن در موقع حج میشه تجارت کرد یا نه، آیه نازل شد لیس علیکم جناحون ان تبتغوا فضلا من ربکم، تبتغوا فضلا من ربکم اصطلاح قرآن اشاره به تجارته، پس بکاره فی مواسم الحج. این فی مواسم الحج به احتمال قوی در تفسیر آیه وارد شده بوده که این ندارد در مواسم حج شما این کار بکنید، خیال کردن این هم جز به آیه است. همش من امروز از فصل خطاب نقل می کنم، از همون دلیل
سامنه منتها پراکنده است، کاملا پراکنده.
نونه سوم چیزیست که در آیه متعه یه کلمه الاجل مسمى در آیه متعه که کاملا مناسب تفسیر آیه است. آیه اینه: روی عن ابی ابن کعب انه کان یقرا فمستمتعتم بهی منهن. بعدش چیه؟ فاطمه نوزوده هون یه الا عجل مسمایی داره: فمستمتعتم بهی منهن الا عجل مسما فاطمه نوزوده هون. این تفسیر آیه است که میگن استمتعتم بهی منهن، این اشاره به متعص یعنی الا عجل مسما، یعنی الا عجل مسما، یعنی نکاح منقطه، یعنی نکاح منقطه. این برمیگرده به مسئله نکاح منقطه. فرض کردیم اینم بعد درباره این هم روایات متعددی هست. بله، ما هم به این احتمال میخواییم اینا رو از کار بندازیم دیگه. احتمال تحریف هست، احتمال تفسیر هم هست. بله، علا فرض صحت احتمال تفسیره. میخوام بگم وقتی میبینی 2000 تا آیه 500 تا آیه نقل روایت نقل میکنن، این روایات رو دستبندی که بکنی میبینی گروه عظیمی شد که این احتمال در باره آن اگر قطعی نباشه بسیار قویه. پس هیچ کدام اینا دلیل بر تحریف نمیتونه باشه، اینا همش تفسیره. متواتر بدانه دلالت، ما بحثمون در دلالته. این احتمال در مقابل عدله به احتمال که نمیشه اثبات کرد چیزی رو. شخص مستدل باید بقیم دلالت و سند رو هر دو درست کنه، مگر با احتمال میشه تحریف درست کرد؟ کدام مطلب با احتمال می ثابت کرد؟ عرض کردم اینم چندین روایت، یه روایت نیست. سوم، چهارم، چیزیست که درباره آیه نور وارد شده که مثل و نور مشکات روایتی داره. نمیشه نور خدا مثل مشکات باشه. مثل و نور المؤمن مشکات، گفته یه مؤمنی در اینجا بگرد. ببینید اینجاست. من یه حالا ناچار شدم خط و صفحه هم طوری خودم یک علامتی بذارم که بینیم چی میشه، اونو کتابم دست نبری. بعد روایت اینه: حدیثیست در مستدرک، ببخشید سیوطی در ادخال، باز از کتب معروف اهل سنت است. عن ابن عباس: مثل نوری کمشکات قال یه خطا من الکاتب. این خطای کاتب است، ابن عباس هو اعظم من ان یکون نوره مثل نور المشکات. خدا بالاتر از این است که نورش مثل نور المشکات باشه. انما هی مثل نور المؤمن کمشکات، مثل نور المؤمن کمشکات.
البته دلالت این هم
سام به خاطر اینکه ادناکوه میخواد بگید این آیه هست جرد بخواد. من که توضیح ندادم هنوز، عرض میکنم من توضیح ندادم.
این احتمال این است که اجتهادی از ابن عباس میگه، چون از قبلم نقل نمی کنی، میگه چون نمی شود مثل نورهی که مشکات باشد، خدا اعلای از این هست، لابد یه مؤمنه در اینجا عرض شده مثل نور المؤمن کمشکاته. چون نمیگه سمعت رسول الله کذا یقول یا در مصحف کذا، میگه این خطای از کاتبه. این کار ابن عباس بلا تشفیه مثل کار خود ما طلباست.
هر جا رسیدیم کتاب نفهمیدیم، اول احتمال خطا ناسخ میدیم، میگیم این کلمه نظر نیست غلطی. توجه دارید؟ و بسیاری از کتاب ها را به اصطلاح شد و رسنا میکنن به اعتبار این که جمله رو نمیفهمن، معنی نمیفهمن، رو میگن خطا منم ناسخه. اولین در حالی که احتمال خطای ناسخ آخرین احتماله، یعنی انسان همه کاراش کرد، اگر راهی نرسه و خطا، ولی ما باید که زحمت نکشیم اولین احتمال همون خطای ناسخ قرار میدیم. این نداره که تو قرآن بوده، این دارد که ابن عباس یا همچین چیزی گفته است و توجیه کرد. حالا شما دیگه خیلی دلسوزی برای شخصیت ابن عباس نکنید، ابن عباس کارای بدتر از این هم کارو برای این نداره که قرآن نه، این داره اجتهاده. این ظاهرش حضرت عباسی ظاهرش میگه اجتهاد من ابن عباس ظاهره، ابن عباس میگه نمیشه اینطوری نبونید. ولی احتمال دیگری که من میدهم این است که ابن عباس شنیده بوده است مثل نور المؤمن، که آیه مثل نورهی چون تفسیرم شده به نور ایمان، مثل نورهی گفتن این در تقدیر به معنی نور مؤمن است، معنیش در تقدیر اینه. ابن عباس یه چیزی به گوشش خورده بوده در تفسیر این راجع به تقدیر آیه و مفهوم آیه، این رو خیال کرده آیه، ولی ظاهر عبارت اجتهاد ابن عباس، هیچ نقلی تو اینجا نیست که ابن عباس. شما میگه قاعدتاً چون ابن عباس این بوده لابد اجتهاد، ظاهرش که اجتهاد ابن عباسه. من و اما کی؟ ممکن است و همه بله خطا بکنه، اشتباه بکنه، تفسیر با من ابن عباس کسی نیست که تفسیر با من اشتباه نکنه، ممکن تفسیر با من. اما من یه نمونه دیگه عرض کنم و این بحث تمام، مثل این که وقت اونم گذشت. بسیار خوب، این چهار نمونه بود، اون شش نمونه دیگه‌اش رو هم فردا انشاءالله الرحمن عرض خواهیم کرد.